بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران و خواهران عزیز. یه بحثی که حالا اسمای مختلف روش میشه گذاشت، ما گرفتارشیم از نه فقط اول انقلاب تا امروز، بلکه از اول تاریخ تا امروز، و او اینه که آیا یه چیزی به نام دو قطبی و نامعادله زیبایی و ایدئولوژی، زیبایی و مکتب، یه دو قطبی واقعی است یا نگاه از زاویه نادرست زیبایی و مکتب رو در مقابل هم تعریف میکنه و یه پیش فرضی تو ذهن موافقان و مخالفان سینمای اسلامی و هنر انقلابی مکتبی درست میکنه که گویی هرچه از کفه زیبایی شناسی و قدرت و استعداد لذت بردن از هنر کم میشه، غلظت ایدئولوژیک کار، این هزینه ایست که باید بپردازی برای افزودن بر غلظت ایدئولوژیک کار هنری. اگر بخوای او رو هنری و لذت بخش و برخوردار از ضوابط بالاتر زیبایی شناسی بکنی، مجبوری بزنی تو مایه تسامح و تساهل به لحاظ اصول اعتقادی، نسبی گرایی اخلاقی، شکاکیت در معرفت و معرفت شناسی و خلاصه از عمق مکتبی کار هنری، چه سینما، چه رمان، ادبیات، هرچی که هست کم کنی. در پس ذهن موافقان و مخالفان یه همچی چیزی هست. حتی من دیدم بعضیا وقتی میبینن یه اثر هنری میزان تأثیرگذاریش رو مخاطب به لحاظ تکنیک داره قوی میشه، یک کمی دستپاشون میلرزه که نکنه بعد دینی و معنوی کار ضعیف شده که بر جاذبه او افزوده مثلا. و حالا نمیخوام ادامه بدم در این حوزه دیدگاه‌هایی رو که اساساً ذات هنر و سینما و اینا رو گره زدن با سکولاریته و گمان کردن یا ادعا میکنن که اصلا شما نمیتونی وارد عرصه سینما و هنر بشی مگر با صرف نظر از اصل هوشیارسازی بشر و بصیرت او و افزودن به غلظت غفلت در بشر. یه خب روشنه نقاط قوت و ضعفی داره این دیدگاه و این رو قبلا چون عرض کردم اینجا تکرار نمیکنم. این دوستانی که ذات سینما و هنر رو خطرناک میدونن و متعلق به دیگران و میگن ملک دیگران بذارید باشه، ما حد اکثر مستأجریم، که من فکر میکنم یکی از موانع شکلگیری گفتمان انقلاب اسلامی تو عرصه هنر و سینما به طرز قوی همین دیدگاه بود. البته این دیدگاه از موضع مثبت اندیشی وارد شد در نقد تفکر غرب زده تو عرصه هنر و سینما و خدمات زیادی هم کردن این دوستان. خب خیلی هاشون دوستان ما بودن هستن و من میدونم که چه خدماتی کردن و زدن یک خاکریز مقاومت در برابر سینمای غربگرا و سکولار این دوستان نقش بسیار مهمی داشتن در اون. اما این خاکریز کم کم یه جاهایی هم دو طرفه عمل کرد و میکنه. یکی از کارکردهای منفیش هم در کنار کارکردهای مثبتش این شده که بچه مسلمان های ما تو عرصه های هنر و به خصوص سینما یا رمان و اینا فکر کنن ذات اومانیستی غرب قابل تفکیک از سینما و رمان و این حرفا نیست و این اشتباهه. این باعث ایجاد تردید و یأس در بچه مسلمان ها میشه و شده. نقاط مثبت و منفی دیدگاه باید از هم تفکیک بشه. حالا من در یکی دو جلسه سعی کردم بخشش رو بهش بپردازم که تو همین جزوه کتابچه چاپ شده. دوستان اگه خواستن تورقی بفرماین، اشکالاتشو به ما بگن که برای چاپ بعدی اصلاحش کنیم. حالا تو این جلسه من یه نکته دیگه میخوام خدمت رفقا عرض بکنم. چرا بچه مسلمان ها تو عرصه دنیا باید در برابر تکنسین های سینما همیشه از موضع انفعال و شرمندگی سخن بگن؟ کی گفته ما بدهکاریم تو عرصه زیباشناسی در هنر؟ یکی از نقاط بسیار مهم شروع تو این باب عرض میکنم، من به جنبه سینمایی، خب همه دوستان کارتون اینه، اساتید بزرگوارم که اینجا نشستن که ما باید پیش دوستان بشینیم سینما یاد بگیریم، اما من دارم از موضع طلبگی کار خودم دارم به مسئله نگاه میکنم. یک انقطاع و گسستی بین مقوله کمال و مقوله زیبایی در تفکر حاکم بر سینما و هنر مدرن و پست مدرن در غرب ایجاد شده. دست کم گسست و انقطاع و دست بالا تقابل و تعارض. شما در اغلب آثار نظریه پردازان هنر و سینما در جهان سکولار این پدیده رو به وضوح می‌بینید که اصلا سکولاریسم از همینجا شروع میشه، چه در علوم انسانی و چه در فلسفه و معرفت شناسی و چه در هنر و سینما، که تعریف کمال و تکامل رو قاطی هنر نکن. هنر یک پا روی پا بیشتر نایستاده و او زیبایی و زیبایی شناسی است و استعداد لذت بردن از زیبایی در عرصه‌های مختلف. اما وقتی پای کمال و تکامل و مفاهیم معرفتی رو پیش میکشی، مسئله صورت مسئله دیگه پیدا میکنه، بحث حق و باطل و درست و نادرست و مؤمن و کافر و این حرفا پیش میاد. از این لحظه به بعد میگن شما میخوای زیبایی رو با ایدئولوژی ویراستاری کنی، میخوای مهر ایدئولوژیک یا ضد ایدئولوژیک بزنید رو کار هنری، در حالی که هنر اصلا کاری با ایدئولوژی شما نداره، نه دوست نه دشمنه. هنر مستقلا خودش یه مقوله ایست بر محور زیبایی و زیبایی شناسی. ما عرض بکنیم که اگر حقیقتا همین باشه، یعنی چنین استقلالی به لحاظ معرفت شناسی قابل تصور باشد، اتفاقا حق با شماست. یعنی تفکیک زیبایی از حقیقت، تفکیک زیبایی از فضیلت، حقیقت در عرصه معرفت، فضیلت در عرصه اخلاق، این تفکیک درست به منطقی هست. ضمن که تفکیک به معنای بی ربطی نیست، ارتباط اینا میتونه با هم محفوظ باشه اما در این حال مستقل باشن. و اتفاقا اصل نزاع، محل نزاع به قول مطلبه ها همینجاست که شما به لحاظ معرفت شناختی و اپیستمولوژیک و به لحاظ فلسفی نمیتوانید حقیقت، فضیلت و جمال رو از هم تفکیک کنید، اصلا امکان نداره. یعنی شما زیبایی رو نمیتونی تعریف کنی بدون پذیرش مفاهیمی مثل حقیقت و فضیلت و نسبت داشتن بین آدم و عالم. ولذا شما ببینید فیلسوفانی که این تفکیک رو در مبدأ معرفتیشون، فیلسوفان و هنر که این کارو کردن، در تعریف زیبایی به بنبست رسیدن. نقل قرائات کردن، گفتن فلانی گفته زیبایی اینه، فلانی میگه اینه، اشکالش اینه، اشکالشونه. تش میگه که آقا ما واقعا یه حد مشترکی بین همه مصادیق زیبایی، همه مصادیق زیبایی، از زیبایی چهره یک نفر تا زیبایی اخلاق و رفتار کسی، تا زیبایی یک مقاومت ملی، تا زیبایی یک تابلوی نقاشی، تا زیبایی یک رمانی که میخونی و نمیتونی ببندی تا تمومش نکنی، تا زیبایی یک فیلم، یک سینما، چه حد مشترکی است بین همه این مصادیق زیبایی که به همه اونا میشود اطلاق کرد کلمه جمال و جمیل رو. فیلسوفان هنری که از موضع سکولار وارد تعریف هنر و زیبایی شدن و مجبور بودن تفکیک کنن، یعنی ادعا کردن که ما چاره نداریم جز این که تفکیک کنیم بین حقیقت، فضیلت و جمال، همشون به این بنبست رسیدن. این که من میگم الان من یادداشت زیادی هم همراهم هست اینجا، فقط برای که دلم گرم باشه که اگه گفتید کجا بهتون آدرس بدم برید بخونید ببینید اینا رو، ولی که فرصت نیست اینجا عرض بکنم که چگونه فقط نقل قول و نقل قرائت میکنه و ته تهش میگه آقا تعریف نمیتوان کرد، همون یدرک و ولا یوسف است و ما هیچ تعریف فلسفی علمی از زیبایی نمیتونیم. راست میگه، راست میگه. اگر ارتباط جمال و زیبایی با حقیقت، با کمال، با فضیلت قطع شد، هیچ حد مشترکی بین این همه مصادیق متنوع زیبایی دیگه نیست، دیگه نیست. چون زیبایی اخلاقی، یه اخلاق زیبا و جذاب در یه آدم، مثلا یه آدم میبینید با وفاه، یه آدم میبینید، انسان میبینید با گذشته، شما نمیتونید این آدم رو دوست نداشته باشید. حتی این خصلت ها در دشمن شما اگر باشه بهش احترام، قلبن احترام میگذارید، خاضه اید. چون انسان نمیتونه در برابر زیبایی خضوع نکند. خداوند فطرتاً انسان رو رو به زیبایی نه پشت به زیبایی آفریده. و زیبایی دو بعد داره، یه بعدش درون ماست به نحوه تلقی ما از عالم و نحوه مواجهه ما با عالم مربوط میشه، یه بعدش بیرون از ماست. یعنی یک تابلوی زیبا چه من باشم چه نباشم زیباست، اما اگر من نباشم زیبایی این تابلو رو من درک نکردم، برای من کن لم یکنه. تمام زیبایی ها یه پا در بیرون دارن، یه بعد ابجکتیو دارن یه بعد سابجکتیو، یکی در درون یکی در بیرون. نحوه تعامل ذهن و عین در درک زیبایی بسیار تحلیل دقیق و پیچیده است و معمولا فیلسوفان مادی در عرصه هنر نمیتونن پسش بر بیان و نیامدن. علتش هم روشنه که چرا، علتش روشنه. وقتی یه دری رو بروی خودت بستی از یه سری از امکانات فلسفی برای تعریف دقیق مفاهیم صرف نظر کردی، طبیعی است که میلنگی دیگه. من قبول دارم در مواجهه با حقیقت زیبایی و مصادیق زیبایی بله احساساتی به ما و شما دست میده، یه بساطت و انبساطی به ما دست میده که این یدرک و ولا یوسف نمیتونی توصیفش کنی. اما قبل از مصداق زیبایی بحث بر سر مفهوم زیبایی است. ما باید بتونیم یک حصار منطقی اطراف یک مفهوم بکشیم تا بتونیم راجع به اون بحث فلسفی بکنیم، و الا این همه کتاب در طول تاریخ راجع به علم الجمال و فلسفه زیبایی و اینا نوشته شده، اینا بر چه اساسی نوشته شده اگر تماما یدرک و ولا یوسفه؟ پس یه جایی مبانی نظری داره، یه جایی مبانی شهودی داره. تلفیق و ترکیب علم حصولی و حضوری بشر در درک مفهوم و مصداق زیبایی یک تعامل دو جانبه بین درون و بیرونه که زیبایی شناسی آدم ها رو تغییر میده. زیبایی شناسی یه مقوله نسبیست به این معنا، به این معنا یه مقوله نسبیست. هرچه که بیرون درستتر و دقیقتر شناخته بشه، یعنی هستی شناسی ما، هستی شناسی ما چه بعد مادی و طبیعیش چه بعد فرامادیش، هرچه دقیقتر و مطابقتر با واقع باشه کمک میکنه به درک درستتر از زیبایی در بیرون، شناخت مصادیق زیبایی در بیرون و لذت بردن از اونا. برمیگردیم به درون خودمون، درون انسان. هرچه ترازوی وجودی انسان دقیقتر کار کنه، روح روشن‌تر باشه، قدرت درک و لذت بردن از زیبایی‌های واقعی در بیرون و در درون بیشتر میشه. دقت کردید؟ پس دو تا بحثه، یکی عینکی که ما بر چشم میزنیم، یکی اون صحنه است که داریم تماشا میکنیم. امام یادم میاد یه وقتی همون اول انقلاب با هنرمندا، یادم نیست کی و چی بود، من خوندم مکتوبش رو، صحبت میکنه بهشون میگه هنرمند باید اهل تهذیب نفس باشد. خب همه باید اهل تهذیب نفس باشند، امام به طور خاص رو هنرمند دست میگذاره، انگشت میگذاره. چرا؟ چرا؟ برای که قدرت درک زیبایی های حقیقی، چه نوع محسوسش و چه نوع معقولش، از طریق ارتقاء درک درونی، شهود درونی افزایش پیدا میکنه. یعنی هرچه گیرندگی روح، قدرت درک زیبایی در درون تقویت میشه، امکان درک زیبایی های بیرونی تقویت میشه، امکان لذت بردن تقویت میشه. بنابراین دو قطبی، آقا هنرمندی سینماگری انتخاب کن بین زیبایی و لذت یا چی؟ ایدئولوژی و مکتب، دنبال حقیقت و فضیلت و کمال و این حرفای به قول آقایون انتزاعی هستی تو هنر و سینما و رمان و تو هرچی مجسمه سازی کاریکاتور گرافیک هرچی که هست، یا دنبال لذت بردن و لذت دادن به دیگران، هدیه لذت به مخاطب. این یایی که بین لذت و فضیلت گذاشته میشه به دلیل درک نادرست است، از درک ناقص دست کم، درک ناقص است از لذت و از فضیلت. وقتی بریم ببینیم که چرا اولیاء خدا به همه کسانی که با مردم سخن میگن و رو اونا تأثیر میگذارن و به طور خاص هنرمند، حالا اون زمان مصداق بارزش شاعر بود، امام علیه السلام پیامبر قبل از ائمه، خود پیامبر صلوات الله علیه و آله به شاعر میفرمان که روح القدس از زبان تو سخن گفت، روح القدس در قلم تو دمید. این عین تعبیر پیامبر به اهل بیت. خیلی جالب، روح القدس چیه؟ روح القدس یه نسبتی داره با الهامات الهی که سطوح پایینش با شاعران و هنرمندان سر و کار داره طبق این روایات، سطوح بالای خطا ناپذیرش که نمیخوام بگم از یک سنخن، کاملا متفاوتن. ولی بالاخره اونجا هم بحث روح القدس کرده پیامبر، اون مربوط میشه به انبیا. این یعنی یه سهمی از شاعرانگی و هنرمندی به شرطی که با فضیلت گره بخوره، یه حسه ای از برکات آسمانی و الهی و غیبی است. یعنی یه رابطه با روح القدس برقرار میشه. که امام میگه هنرمند باید اهل تهذیب نفس باشه، فقط موعظه نیست که به همه میکنن، یه موعظه خاص علاوه بر موعظه عام خطاب به هنرمنده، برای که هنرمند از شاعر تا سینماگر با اخلاق و افکار و احساسات مردم سر و کار داره، سبک زندگی مردم رو تغییر میده، رو احساسات مردم تأثیر میگذاره، خوب و بد رو تو ذهن مردم جابجا میتونه بکنه. وقتی خود او شعور شهودی نداره، چجور میخواد این شعور شهودی رو به مخاطب منتقل کنه؟ چی داری که میدی به بقیه؟ اگر گندابی در درون هنرمنده، همون گنداب رو توضیح میکنه از طریق اثر خودش در جامعه. میگن سینما، حالا تعبیری که میشه کرد، سینما هنر مثل اون بادی است، ابزار کلن، عقل ابزاری، مثل اون نسیمی است که میوزه بر شخصیت هنرمند و این نسیم هر چی که اونجا هست با خودش میبره بین جامعه. یه وقت نسیم بر یک گنداب و فاضلاب میدمه، بوی بد میره تو جامعه منتشر میکنه. یه وقت بر گلستان و عطر و گلاب و اینا میوزه، بر گل میوزه، این نسیم بوی گل رو تو جامعه منتشر میکنه. این که اون نسیم چقدر کارآمده، چقدر قویه، تا کجا نفوذ میکنه، چقدر افرادی رو و تا چه حد تحت تأثیر قرار میده، این مربوط به اون تکنیک و عقل ابزاری و صنعت سینما و صنعت هنره، اون تکنیک شعره. و خیلی هم مهمه، اتفاقا خیلی هم مهمه، چون این داره، این میخواد تکنیک، میخواد حمل کنه مفهوم رو. اما اگر این ابزار آمد در خدمت ارزش‌های توحیدی، در خدمت عدالت، گسترش اخلاق، گسترش سبک زندگی اسلامی و قرآنی، در خدمت این فضائل اخلاقی که در روایات ما میگن، فضیلتی که حتی در مشرک هست پیامبر احترام میگذاره، خیلی مهمه. این دختر حاتم طایی اسیر شده، به پیامبر میگن ایشون هم جزء اسراست تو این قبیله، پیامبر میرن سری پیششون، عباشون رو پهن میکنن، میگن شما بفرمایید رو عبای من بنشینید، بعدم به ایشون میفرمان هر وقت شما مایلید برید، بگید برید و با همراه شما کسانی میفرستن برگردی به قبیله خودت. خیلی جالبه. میپرسن آقا چرا؟ ایشون به دختر حاتم میگن برای که پدر تو خصلت‌ها، بعضی خصلت‌هایی داشت که اسلام میخواد همه اون خصلت‌ها رو داشته باشه. پدر تو اهل سخاوت و بخشش بود، حریص بر دنیا نبود، پولدار بود، اما همه مدام به فقرا و به دیگران خدمت میکرد. پیامبر فرمودن اگر پدرت مشرک نبود، من برای او طلب رحمتم میکردم، که حالا او رو خداوند باج حل کنه اگه مستضعف فکری بوده. اما این خصلت ولو در مشرک ما بهش احترام میگذاریم، ولو در مشرک، این خصلت خصلت الهی است. چرا الان هالیوود وقتی میخواد فیلمی بسازه حق رو باطل کنه، باطل رو حق، ولی به نیروهای جبهه حق که میخواد اونا رو ضد قهرمان تعریف کنه، خصلت‌های ضد اخلاقی رو به اونا نسبت میده، خصلت‌های اخلاقی رو به قهرمانی نسبت میده که تو جبهه باطله. یعنی این داره میره یک ملتی رو، مثلا اینا میرن یک ملتی رو غارت کنن، نابود کنن، تحت عنوان که اینا همه تروریستن، وحشیان، نمیدونم فلانه. بعد میبینی خصلت‌ها رو که بررسی میکنه، این آرتیسته میبینه سخاوت داره، مدارا داره، اهل شجاعت، وفاداره، گذشت داره، غیر از این که خوشگله، قیافش قشنگه، چهرهش قدرتمند هست، تیزهوش هست، ذکی و فتنه. تمام خصلت‌هایی که انبیا میگن آقا اینا خصلت‌های خوبه، همه برن سراغش، اینا رو نسبت میده به او کسی که ضد قهرمان واقعی است و تو فیلم قهرمانه. متقابلا او کسی که در برابر اوه، وحشی، خشن، بیرحم، قسی القلب، احمق، خودخواه. چرا؟ این معنیش اینه که یک معروف و منکری در عالم وجود داره که جهانی است، فطری است. انکار منکر، این اونچه که تقریبا همه بشر انکارش میکنن، قبولش نداره. معروف اون چیزیست که همه بشریت اجمالا اون رو میپذیرن، میفهمن خوبه. شما هر جای عالم بری یه خصلتایی همه ازش متنفرن، یه خصلتایی همه براش کف میزنن، مؤمن و کافر و مشرک. اون زیرساختهای فطری ارزش هاست. خب حتی دشمن فضیلت وقتی میخواد تو عرصه سینما و هنر به جنگ فضیلت بیاد، از مزایای فضیلت استفاده میکنه، خودشو مسلح میکنه به فضیلت. این که میگن این جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یک معناش اینه. چون آخه میگه آقا چجوری حق آمد باطل رفت و باطل ذاتن رفتنیست. زهوق یعنی ذاتن رفتن، باطل نمیتونه بمونه. خب چطور که همه جا باطل ما میبینیم هست و خیلی جاهای مسلطه؟ جوابش اینه که هیچ جا باطل به نام باطل نیامده که پیروز شده باشه. هیچ جا، یعنی ظلم هیچ وقت پرچم ظلم دستش نمیگیره بیاد و پیروز بشه، حتما پرچم عدل دستش میگیره. این یعنی که باطل ذاتن رفته نیست، یعنی جا، یعنی دائما جا الحق و زهق الباطل. برای که کفر و شرک و استکبار هم وقتی وارد عرصه میشه میخواد اشغال کنه، اگه رک بگه من باطلم، بگه آقا من میخوام اشغال کنه، نمیتونه. نمیتونه. باید چی بگه؟ باید بگه من برای آزادی شما، برای حقوق ملت، برای حق انتخاب شما، برای مبارزه با ظالم آمدم، برای دموکراسی آمدم، برای حقوق بشر آمدم. اگر حقیقتاً باطل قوی است، چرا متشبه به حق میشه؟ هر جا میاد، هر جا میاد با شعار حق میاد. اگر راست میگی تو با شعار باطل بیا، یا با شعار حق ببینیم کی برنده کی بازنده. هر جا باطل صادقانه آمد شکست خورد، هر جا باطل پرچم حق برد بالا، اونجا گاهی پیروز شد گاهی شکست خورد. اینه که میگن. بنابراین یک سینماگر مسلمان چرا نگران باشه که تو جبهه حقه؟ نه در حوزه هدف، نه در حوزه ابزار، اصلا جای نگرانی نیست، چون پیروزی با حقه. دشمن تو هم هر جا پیروز شده آمده ادای حقو درآورده، ادای تو رو درآورده. فیلمای هالیوود قهرماناش کیان؟ اگه حتی 4 تا خصلت ضد اخلاقی داره، مثلا نمیدونم چیزای درجه 2، او در عرف اونا ضد اخلاق حساب نمیشه. مثل مشروب خوری و زنا و فحشا و فلان، اینا اصلا جزء سبک زندگیشه دیگه. منکر برای تو این حد برای اینا میشه معروف، گاهی معروف میشه منکر تو این حد، نه در کل منکر و معروف ها و در اساس. ولی وقتی میخوان تو فیلم قهرمان و ضد قهرمان تعریف کنه، دقیقا میاد سراغ ملاک های حق، ملاک انبیا، ملاک های قرآنی. دقیقاً همون چیزایی که انبیا گفتن اینا حقه، اینا فضیلته، اینا اخلاقه، اونا میان متشبث به همینا میشن. ولی اگه تو واقعاً طرفدار ظلمی، بگو میخوام ظلم کنم و بیا ظلم کن، ببین کی تو دنیا کی میپذیره تو رو. این یک نکته بسیار مهمیه. نتیجه تو این بود نتیجه. هنرمند و سینماگر مسلمان انقلابی مکتبی، نه در مقوله اون نرم هایی که انتخاب میکنه برای معرفی درست و نادرست و قهرمان و ضد قهرمان تو کارش، نه تو این عرصه باید و حق داره شرمنده باشه، منفعل باشه. چون تو این عرصه نه فقط حق با توست، قدرت هم با توست. اصلا هر جا حق قدرته، منشأ حق و منشأ قدرت تو این عالم یکیست و او خداست. و خداوند فرمود هر که خدایی عمل کنه هم حق با اوست هم قدرت بهش میدن. چرا میگه حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون هم الغالبون؟ این چیز نیست که، رجزخانی خدا نیست که، خبره. خدا داره خبر میده، گزارش داره میده از واقعیت. خداوند میفرماد شما مصداق حزب الله باشید، شما غالبید، محال شکست بخورید. هر جا شکست میخورید حزب الله نیستید. پس هر جا حق هست قدرت حقیقی اونجاست. باطلم چیه؟ ماسک حق میزنه میاد یه جایی موفق میشه. بنابراین تو ذهنتون یه وقت نیاد، شما حالا آماتوری دارید شروع میکنید، اونایتون که جوانترن 10 سال 15 سال بعد، خب مجبورید برید کتابای مختلف غربی شرقی بایدن بخونید. تو هنر نمیدونم فلسفه هنر، سینما، فلسفه سینما، عقل ابزاری، تکنیک فلان، یه وقتی با خودتون میگی ای بابا چه قضايا صحنه پیچیده بوده، ما چه عوام بودیم دوران نوجوانیمون، میگفتیم بریم هنرمند مکتبی باشیم و انقلابی. اونا مگه اینجوری؟ مگه بچه بازیه؟ مگه میشه؟ این سوال برای که بعدها براش در برابر شما قد علم نکنه جواب نداشته باشی، فکر نکنید تو دورانی که حق محور بودی دوران جاهلی و جوانی و بیسوادیت بوده. اتفاقا اون لحظه ای که فکر کنید قدرت با باطل است، فلاح رستگاری و پیروزی غلبه با باطل است، غلبه با حزب شیطانه، و از اون لحظه به بعد دیگه واقع بین نیستیم و داریم جهان رو اشتباهی میفهمیم. پس برای پیروزی نه در روش نه در هدف سراغ باطل نباید بریم، چون پیروزی در کنار حق است، چه در روش چه در هدف. این یک اصل. این تو سیاست است، تو حوزه سیاست هست، تو حوزه اقتصاد هست، در حوزه هنر و به طور خاص سینما هم حتما هست. این که بگی آقا ما اگر از حق دفاع کنیم شکست میخوریم، محاله، محاله. خداوند خالق یه عالمه، مبدع قدرته، او داره میگه خالق توست، او داره میگه الا ان حزب الله هم الغالبون. هر جا حزبیست گروهی هن که برای خدا کار میکنن نه برای چیز دیگه، فقط برای خدا عمل میکنن، خدا وعده داده حتما حق قدرت هم با شماست، پیروز خواهید شد. خب داریم میبینیم دیگه تو این 30 سال ما چقدر دیدیم، ما که خیلی به لحاظ قدرت مادی ضعیف بودیم با محاسبات، چجوری الان شدیم هم تو الکی الکی یه ابر قدرتی شد انقلاب اسلامی تو دنیا. الان دنیا هیچ تصمیمی راجع به هیچ مسئله سیاسی نظامی مهم در مرکز عالم که خاورمیانه است نمیتونن بگیرن مگر اینکه انقلاب اسلامی بخواد. یعنی چی ابر قدرت؟ چجوری دیگه همینجوری دیگه ابر قدرت؟ ما الان ابر قدرت اقتصادی نیستیم هنوز، او باید بشیم ان شاء الله. ابر قدرت سیاسی ایدئولوژیک و انقلابی هستی. یعنی وقتی حق بود حزب الله واقعی نه حزب الله ادا اصولی. آخه حزب الله ریاکار هم داریم، ما دو تا حزب الله داریم، یکی حزب الله یای ریاکار که اینا جایی که فداکاری و خطره پیداشون نیست، جایی که موقع نون خوردن و بردن دومن ریش میذاره و ادعای حزب اللهی در میاره که تو جبهه ما شب عملیات هم همچی چیزایی نمیدیدیم اصلا. یک کارا یک طرز حرفای میزنن، یک فیلمای میسازن، آدم هر چی نگاه میکنه خدایا ما 7-8 تا عملیات بودیم، میدیم کدوم عملیات اینجوری بوده اصلا؟ هیچ کدوم نبوده. نون به نرخ روز خور. حزب الله که میگم منظورم آدمای ریاکار، منافق، نون به نرخ روز خور، منفعت طلب، ببین باد از کدوم طرف میاد بیا، اینا رو من نمیگم. حزب الله به معنی واقعیش او کسی که در لحظات خطر گمنام خط اولن. وقتی خطر تمام میشه سفره پهن میکنن، موقع غنیمت پیداشون نمیکنی. پیداشون نمیکنی. باید بگید از تو خونه هاشون یقهشون بگیری به زور بیاری بیرون. اونا رو من میگم و اونا تعدادشون زیاد نیست. و تو عرصه سینما و هنر او کسیه که درست کار کنه و از هیچ فحش و اهانتی چه از نوع روشنفکریش چه از نوع خرمقدسی نترسه. او میشه حزب الله حقیقی تو عرصه سینما و هنر. چون شما بعدن اگر کارهای موفقی انشالله بتونید نشون بده تو عرصه سینما و هنر، شروع میکنن به جایی که کمکتون کنن، خیلی ها شروع میکنن به زدن. عوض که بگه آقا این آدم 4 تا خدمت کردی 4 تا رو تشویق کن، میگن 60 تا خدمت چرا نکرده، و بعد نمیگه همین 4 تا رو ما خودمونم نکردیم. همه میخوان بیان به او یاد بدن، به اونا یاد بدن که آقا اینجوری نباش اینجوری باش. خب بابا این حداقل ارزش از تو بیشتر بود، یک قدم تو برداشت، این 4 تا قدم برداشت، بیان همه کمکش کنید، حمایتش کنید. اینقدر حسود، رقیب، دشمن، مریض، کجندیش پیدا میشه و هست که بیشتر گاهی بیشتر از اینکه از جلو بخوره تو سرت از پشت سر سنگ بهت میخوره، ولی باید محکم باشی، نباید پات بلرزه. و این در صورتی میشه که آدم حقیقتا حزب الله باشه، یعنی بگه من فقط برای خدا آمدم تو صحنه. وقتی هو میکنن یا کف میزنن آفرین و نفرین مردم مساوی است، مسیر تو برو جلو. البته مردم به عنوان مخاطب مهمن ها، یک سینماگر یا هنرمند نمیتونه بگه یک کار هنری تولید کردم به درک که شما نفهمیدید یا نخواستید. این بحث دیگریه، اینجا بحث انگیزه نیست، بحث مخاطبه. یک حزب اللهی خطرناک دیگه هم داریم، حزب اللهی بی عرضه بی هنر. ریاکار نیست ولی بی عرضه است. یک فیلم میسازه، خیلی فیلم ابتدایی ترین مسائل تکنیکی، هنری، ذوقی، زیبایی شناسی اصلا توش رعایت نشده، یک متن مزخرف عادی که یک دیالوگ کوچه و بازارم میکنن از این قوی تر در میاد. خب یک متن ضعیف میاری، کار ضعیف، بعد متا هدف حزب اللهی و اینا، بعد میبینه مردم هو میکنن، مسخره میکنن، تلویزیون خاموش میکنن، فیلمش نمیرن ببینن. بعد میگه که بله ان اکثر الناس لا یعقلون، بیشتر مردم یا لقمه حرام خوردن یا نطفه حرام دارن، برای که حق رو نمیفهمن. باید لقمه حلال خورده باشی تا حق رو بفهمی. بابا جون تو بی عرضه ای، تو بی عرضه ای. مسلمان بی هنر و هنرمند نامسلمان، اینا هر دوشون صدمه میزنن. مسلمان بودن کافی نیست، عشق و ایمان و اینا کافی نیست، باید سینماگر باشی، باید با سواد باشی. بی سواد مسلمان برای خودش مسلمانه، تو جامعه یک عنصر ضد اسلامیه، به اسلام صدمه میزنه تو هر عرصه‌ای. وارد نشیم تو هیچ عرصه هنری مگر با دانش و تجربه کافی. او کسی که برای یک سکانس فیلمش 10 ساعت کار میکنه با او کسی که 200 ساعت کار میکنه، محصول کارشون 2 جور میاد بیرون. بعضی فیلم‌ها میبینید که اگه فیلم 1 ساعته، سازندش احتمالاً 45 دقیقه وقت صرفش کرده بوده، حتی 1 ساعت هم نه. ولی بعضی فیلم‌ها شما میبینید، بعضی فیلم‌ها آدم نگاه میکنه میبینه این برای هر ثانیه‌اش کار کرده، برای هر کلمه و جمله‌ای که گذاشته توی دیالوگای فکر کرده، مطالعه کرده. واقعا بعضی فیلم‌ها رو آدم می‌بینه دیالوگاش اگر جمله‌اش یک جمله رو برداری معنی عوض میشه. اینم یک نکته. بی هنر مسلمان به درد. آقا چرا پیامبر اهل بیت مظهر فصاحت و بلاغت بودن؟ چرا قرآن کریمی که از معجزاتش معجزه ادبی و سوری است؟ خب بگن آقا شما این حقایق رو با کلمات دیگه هم میگفتی. نه خیر، باید با زیباترین کلمات باشه. چرا نهج البلاغه تعابیر حضرت امیر جدا از محتواش که دکترین اقتصادی، تربیتی، سیاسی، اخلاقی برای جامعه جهانی تا ابد و واقعا تا ابد. بلکه من تو جلساتی از آمریکای لاتین تا شرق آسیا، برای بودایی تا مسیحی تا کمونیست، گاهی روایات امیرالمومنین اهل بیت، روایت پیامبر خوندم، بلند شدن خدا شاهد نه دین داره نه چی، بلند شدن تو جلسه برای جمله امیرالمومنین کف زدن. بعد پرسیده این جمله مال کیه؟ گفتم مال 1400 سال پیش، مال که از رهبران ماست. اصلا تعجب میکنه از زیبایی کلام جدا از محتوا. چرا نهج البلاغه؟ چرا سید رضی میگه من اصلا این کلماتو که جمع کردم به بلاغتش توجه دارم، از بس زیباست به لحاظ ادبیات عرب. از حضرت زهرا صلوات الله علیها 2-3 تا خطبه بیشتر نمونده، چند تا خطبه مونده. زیباترین چکادها و قله های ادبیات عربه، اوج هنره جدا از محتوا لفظش. این یعنی که آقا ما اسلامی بی هنر و بی سواد و بی ارزه نمیخوایم. اون فیلمی میمونه تو تاریخ که 10 بار وقتی نگاه میکنی بازم تازه است، بازم میخواد آدم نگاهش کنه. اون فیلمیه که رو تک تک دیالوگا و صحنه ها فکر شده، حتی باطل ها، چه حق چه باطل، اونو که فکر شده مخاطب رو نگه میداره. دیدید بعضی فیلم ها آدم، مثلا من بعضی فیلم ها از چند بار تا حالا دیدم، مثلا 6-7 بار دیدم، باز پخش میکنم دوباره میشینم تا آخر نگاه میکنم. بعضی فیلم ها این بار اول میبینی به نصف نرسیده میخوایم بالا بیاریم، که میگم خدا یک کسی بیاد خاموش کنه تلویزیون، یک جوری یک کاری پیش بیاد ما بلند شیم از اینجا، یک کسی به داد برسه. خب پس تکنیک بسیار مهمه، زیبایی لفظ مهمه. آقا ما پیروان پیامبر و اهل بیتی هستیم که هرگز غیر زیبا سخن نگفتن و ننوشتن. زیبا لباس پوشیدن، فقیرانه، زاهدانه، اما زیبا لباس پوشیدن، زیبا آرایش کردن، زیبا بیرون آمدن، زیبا سخن گفتن، زیبا نگاه کردن و زیبا حرف زدن. جنگیدن تو کربلا زیبا جنگیدن، صلح کردن زیبا صلح کردن، هر کار کردن زیبایی رو حفظ کردن. چرا بین لذت و فضیلت جدایی مندازی؟ این رو هم به اون طرف میگیم هم به این طرف، هم به اونا میگیم که چرا فکر میکنید یک چیزی هرچی عاری‌تر از حقیقت و فضیلت باشه زیباتره مسکه؟ و چرا به بچه مسلمان میگیم ما چرا فکر بکنیم که هرچی که فضیلت درش غلیظ‌تره و دقیق‌تره این زیبایی شالا خیلی هم نبود، جاذبه هم نداشت. چرا؟ خیلی مهمه. نکته سوم، بحث هالیوود و هالیوودیسم و سینمای غربی و اینا رو میگیم، بسیار خوبه. من خودم هم تو همین کنگره بود توی قضیه از این قضیه دفاع میکنم و مخصوصا به بعضی برادرانمون که توی عرصه پیشگام بودن و کالبد شکافی و رونمایی کردن، شفاف سازی کردن از ایدئولوژی پشت سینمای هالیوود، واقعا تشکر باید کرد. یک جریان بسیار خوبی رو ایجاد کردن، آگاهی بخشی. البته این وارد دانشکده‌های هنر و سینمای ما نشده، باید بشه اونجا رسمی نهادینا آموزش بدن. اما در کنارش یک تبصره هم بگم، این تصور که هر فیلمی از آمریکا و غرب و اینا آمده، این تابع ایدئولوژی هالیوودیزمه، سکولار و ضد اخلاق و ضد فضیلت و اینا، و هر فیلمی که این طرف در شرق و ایران و یا مثلا آدمایی با ظاهر مثلا دینی و مذهبی اینا ما درست میکنیم، اینا سینمای دینی است. این اشتباهه، مورد نقض در هر دو طرف موجوده. در همین بعضی از سینمایی که در امریکا تولید شده، بعضی فیلم‌ها رو من نگاه کردم، میبینم همین شبکه چیه تو تلویزیون پخش میکنه، بعضی فیلماشو که نگاه میکنم میبینم که واقعا با دو سه تا نکته این فیلم، با قطع نظر از دو سه تا نکته، این فیلم کاملا در جهت بخشی از ارزش‌های اسلامی است. یعنی یک فیلمی وقتی به عدالت رو خوب از آب در بیاره، که وقتی تمام میشه، وقتی رمانو میخونی یا از سالن سینما میای بیرون، قدرت تشخیص حق و ناحق و قدرت تشخیص حقوق از ناحقوق و عدل از ظلم و احساس عدالت خواهی در مخاطب تقویت میشه، این مصداق از سینمای دینی است. اگر کسی در یک فیلمی جاذبه زیبا اونقدر جذابه و در این حال داره مفهوم روابط، اصلاح روابط خانوادگی بین زن و شوهر، والدین و فرزندان، همسایه با همسایه رو نشون میده، این فیلم، این تو غرب تولید شده یا تو شرق، او من کار ندارم، این فیلم ماهیت هویتش جهتگیریش اسلامی است. هر چه که سینمای اسلامی و هنر اسلامی چیه؟ سینما و هنری و رمانی و ادبیاتی و مجسمه سازی و کاریکاتوری که یک، معارف و مفاهیم اسلامی رو در لایه‌ها و طبقات مختلف با مخاطب‌های مختلف بتونه درست تفهیم کنه و عمومی کنه و مخاطب رو به او جلب کنه، به این ارزش‌های، به این حقایق معرفتی، یک. دو، ارزش‌های اخلاقی اسلام، که ارزش‌های اخلاقی است که همه بشر به کلیاتش احترام می‌گذاره. و سه، سبک زندگی، فقه، اخلاق عملی. هر هنر و از جمله سینمایی که کمک کنه بخشی، چون تو یک فیلم که نمیشه همه ارزش رو یه جا آورد دیگه، اصلا این فیلم معمولا بلبشو میشه. یک فیلم دقیق فیلمیه که زوم کنه روی یکی دو تا ارزش و او رو بدون افراط و تفریط، این یک شرط. شرط دوم، داخل در دایره تفکر توحیدی، نه اخلاق سکولار. و شرط سوم، بدون نقض و تضعیف سایر ارزش‌ها. دقت کنید، این سه تا خیلی مهمه، چون ممکنه وقت شما یک ارزشی رو برجسته کنید تو اثر هنریت به این قیمت که دو تا ارزش دیگر رو تخریب کردی. نه، اگر کسی با این سه شرط فیلمی ساخت یا هر از محصول هنری بیرون داد، شعر، ادب، رمان، هر چیزی که توانست در لایه معرفتی بخشی از معارف اسلامی و توحیدی رو برای هستی شناسی و انسان شناسی دینی و توحیدی تو جامعه گسترش پیدا کنه، یا در عرصه اخلاق، یعنی یک فیلمی ساختی، یک اثری که به نحو بسیار جذاب توانستی مثلا صبر و مقاومت روحی رو در جامعه زیاد کنی، مدارا، گذشت، روح گذشت رو تو جامعه تقویت کنی، حرمت به حق الناس رو در جامعه تقویت کنی، میل به الگوی برای بازار اسلامی نشون دادی، مطابق جذاب، مخاطب بخواد بره بیرونم نتونه بره، جذابیت هم گفتیم، جذابیت در دروغ گفتن و فحش دادن و توهین کردن و اینا نیست، اینا برای یک طبقه اراذل جذابه، اینا جذابیت مخصوص اراذل و اوباشه. ولی اون چه که میلیاردها میلیارد بشر رو در جهان جذب و میخکوب میکنه، این رو بدونید، اتفاقا بسیاری از همین ارزش‌های اخلاقی الهی است. کسی بتونه یک تو یک اثر هنری نشون بده بد بودن هرس، مزخرف بودن هرس یا استکبار و تکبر رو، یاد بیا تو عرصه عدالت و حقوق اجتماعی، دفاع از مظلومین عالم، از مظلوم تو یک کارخونه و کورپسخونه تا مظلوم تو فلسطین، تا مظلوم در آمریکای لاتین، قربانیان انواع و اقسام مظالم، بتونه اینا رو پس ببین، یا در حوزه عقاید و معارف، یک. دو، در حوزه ارزش‌ها و اخلاقیات. سه، در حوزه سبک زندگی و عادلانه زیستن. تو یکی از این سه حلقه هر اثر هنری که بتواند مخاطب رو به سوی ارزش‌های اسلامی، معارف اسلامی و توحیدی فراخوان بده، با رعایت جاذبه و عقل ابزاری و تکنیک و هنر و ذوق بتونه میخکوبش کنه، اون لحظه که میخوای بینندت و خواننده رمانت گریه کنه باید گریه کنه، اون وقت هنرمندی. وقتی هنرمندی که تو اگر میخوای بگریانی بگریه، اگر میخوای بخندونی باید بخنده، اکثر باید بخندن. اگر نمیتونی بخندونی به موقع یا بگریانی تو هنرمند نیستی. وقت فرق هنرمند مسلمان و غیر مسلمان چیه؟ اینه که کجا بخندانی و کجا بگریانی. یه وقت لبخند یک ظالمه، لبخند یک احمقه، این میشه سینمای غیر دینی. یه وقت لبخند عاقلانه و عادلانه است، این میشه لبخند اسلامی، شادی اسلامی. غم هم همینطوره. غم اسلامی تر از شادی نیست. غم هم دو نوعه، یکی غم احمقانه، در روایت ما میگن اقتمام فی الدنیا، غم خوردن برای منافع خودت. یک غم هم داریم، غم عقلانی است، غم رشد دهنده است، میفرمان اقتمام فی الله، یعنی غم خوردن در راه خدا و در راه ارزش ها و حقیقت. اگر یک هنر سینمایی بتونه غم و شادی انسانی و توحیدی رو تو جامعه گسترش بده، غم و شادی احمقانه و خودمحورانه رو ببره به حاشیه از متن، این میشه سینمای دینی انقلابی، میشه غیر دینی. فصاحت و بلاغت گفتیم چون مهم است، بنابراین تکنیک مهمه. این حرفو باور نکنید که تکنیک ذاتاً سکولاره. این حرف مبانی و منابع درستی داره، انتقادات درستی میکنه، اما نتیجه گیری غلطیه، اشتباه نکنید. تکنیک کاملا میتونه در خدمت حق و باطل هر دو قرار بگیره، بستگی داره به تکنسیانش، تکنسیان موحد و تکنسیان مشرک، هر دو از تکنیک استفاده میکنن، هر دو میتونن کاری کنن مخاطب تا رمان رو تا نخونده زمین نگذره. ببین این دوتا باید با هم تلفیق بشن، این دوتا خیلی مهمن، فرم و محتوا، و اینا با هم گره میخورن و میتونن از هم جدا بشن. وقتی فرم شما موفقه و تو هنرمندی که کتابت یا فیلمت نتونن نادیده یا نیمه دیده و نیمه خوانده رهاش کنن، بعد وقتی شما هنرمند مسلمان و مکتبی هستی که اون جایی که مخاطبتو میخکوب کردی و داری روش اثر میگذاری همون جایی باشه که خداوند خواسته، نه اون جایی که شیطان خواسته. قرآن میفرماد که هم فرشتگان وحی میکنن به آدم ها، هم شیاطین. این کلمه یوحون در مورد این آمده. هنرمند بیش از بقیه مردم در معرض، یعنی هر کی که اهل خلوت و اهل تفکره از جمله هنرمند، بیش از مردم عادی که مدام درگیر اشتغالات روزمره ان، این در معرض وحی شیاطین و وحی فرشتگان. قرآن از هر دو سخن میگه. از یک طرف میفرماد اگه میخواید با فرشته ها دم خور باشید، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بگید رب ما الله است، ربوبیت الله رو بپذیرید، جهتت به سمت خدا قرار بده تو عرصه هنر، سیاست، هر جا هستی. بعدم چی؟ ثم استقامو، بعدم پاش وایستا. هزینه داره، دوستی ها، دشمنی ها، فوشا، مشکلات مالی، مشکلات اجتماعی، هزینه شو باید ببرید. ثم استقامو به این شرط، بگن الله و بعد پاش وایستن. خداوند وعده داده تو قرآن، فرشته ها رو میفرستم سر وقتتون. تتنزل علیهم الملائکه، این مال آخرت نیست، مال همین دنیاست، همینجا. خداوند فرمود بگید الله، پاشم وایستید، فرشته ها رو میفرستم هم سفره و هم نشین و هم خواب شما. و بعد خداوند فرمود ادامه بدید، خداوند فرمود خودم با زبان شما سخن میگم، با گوش شما میشنوم، با قلم شما شعر میگم، با دوربین شما فیلم میسازم. البته این دوربینش تو روایت نیست، ولی فرمود که چی میشی؟ تو میشی عین الله، تو میشی ید الله، درسته؟ او دوربینت هم میشه دوربین، چون دست تو وقتی شد دست خدا، دوربینت هم میشه دوربین خدا. اون وقت علاوه بر تکنیک هایی که سینماگر و هنرمند کافر و مؤمن هر دو بهش دسترسی دارن، گاهی هم الان متاسفانه کفار بیشتر از مؤمنین دسترسی دارن، علاوه بر این یه تکنیکای الهامی و غیبی هم خدا میفرسته سراغت. خداوند فرمود فرشته‌ای رو با تو، تتنزل علیهم الملائکه، فرشته ها برات نازل میشن، کم کم خودت هم میفهمی، همطور که وسوسه شیطان آدم میفهمی یه چیزی بهش میگه این کارو بکن و کارو نکن، کم کم با زبان فرشته ها آشنا میشه آدم. که امام گفت هنرمند باید تهذیب نفس کنه بیش از بقیه مردم، برای که قدرت زیبایی شناسیش ارتقا پیدا میکنه. هر چه تهذیب نفس بیشتر بشه، زیبایی و زشتی رو کمتر با هم مخلوط میکنیم و اشتباه میگیری. چرا من کار بد میکنم فکر میکنم خوبه برای که تهذیب نفس نکردم؟ اونایی که تهذیب نفس کردن زشت و زیبا رو عوضی نمیگیرن. اینجاست که زیبایی شناسی با کمال و لذت و تکنیک و جذابیت از یک طرف با حقیقت و فضیلت و کمال خواهی و کمال طلبی با هم دیگه، نه ای که تو دوتا کفه هن که هرچه ای سنگین تر بشه او سبک تر بشه، بلکه هر دو متحدن یه چیزن با همه. اینم از این نکته. زیر ساخت های خوب برای هنر و از جمله برای زیبایی های بصری، یکیش همین جاییه که ما نسبت کمال و زیبایی رو بفهمیم. اگه این نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون کاملا ما روشن باشه برامون، به عنوان هنرمند، رمان نویس، سینماگر مسلمان، شاعر مسلمان، به لحاظ نظری شفاف شده باشه این مفهوم برامون که نه فقط تقابل بلکه گسیختگی بین زیبایی با کمال رو، بین جمال با کمال نبینیم، بلکه اینا رو کاملا یکی و متحد ببینیم، یک حقیقت ببینیم که اگه یه منشور از این طرف نگاه میکنی میشه زیبایی محسوس، ارتباط دادنش با زیبایی معقول، البته به شرط او، از این زاویه نگاه میکنی میشه تو هنر و سینما و رمان خودشو نشون میده، از این طرف نگاه میکنی تو اخلاق خودشو نشون میده. اون وقت دیگه شما زیبایی سینمایی رو با زیبایی اخلاقی در تعارض و تناقض نمیبینی و تعریف نمیکنی، مگر اینکه مشکل در سواد هنری و تکنیک و قدرت هنری داشته باشی که بگی چون بنده کار دینی ضعیف ساختم و مخاطب نپذیرفته، پس این نشون میده دین ذاتاً با سینما مشکل داره. نخیر آقا، مشکل با بیسوادی و بیارزگی بنده است، با کمسوادی بنده است، نه با ذات دین. شما بهترین مظروف رو وقتی تو ظرف آلوده، ظرف زشت ریختی، خب نمیخورن. شما بهترین غذا رو تو یک ظرف بریز، کثیف، کهنه، ترک خورده، لاش سیاهه و از دست مثلا یه آدمی که مثلا 10 روز 20 روز حموم نرفته، این آدم با این ظرف بهترین نوشابه رو به شما بخواد بده، دم افطارم باشه، شما اگرم بخوری با کراهت میخوری، بدت میاد. کار اسلامی اما با هنر ضعیف، یعنی یک مظروف ناب رو با یک ظرف آلوده تحویل مردم دادن، نمیگیرن، ازت نمیگیرن، بالا میارن. و این دقیقا کاریه که دشمن ما نقطه مقابلش رو داره انجام میده، یعنی زهراب رو و عفونت رو میریزه تو زیباترین ظرف ها به لحاظ تکنیک هنری، تکنیک سینمایی، جذابیت ها، از رمان تا سینما و همه عرصه های هنر. وقت میگی که مخاطب میبینه چقدر ظرف زیباست، چقدر قالبا هنرمندانه است، چقدر جذابه. بعد برای لذت بردن از قالب، حساسیتش نسبت به محتوا خودش میاره پایین، توقع خودش از محتوا میاره پایین، تا کم کم ذوق مخاطب و سلیقه مخاطب هماهنگ میشه که آقا از به بعد بپذیر ما میخوایم از ظرف لذت ببریم، مظروفش هرچه هم گنداب بود ولی ظرفش، این ظرف لذت داره. نکته چهارم که بهش توجه کنید، شادی، لبخند، حتی سرگرمی و تفریح. بعضی دوستان فکر میکنن هر نوع تفریحی لغوه، میگن لهو و لعبه، بعد میگه آقا طنز، هر نوع طنزی مسخره کردن و تحقیر دیگرانه. نمیدونم، فقط طنز مساوی است با غیبت فقط، یا تهمت یا تحقیر. بعد میگن حالا من روایتی هم از پیامبر آورده بودم راجع به دو نوع طنز، که یکی مسخرگی و لودگی است که در وقتی میخندونی اما به قیمت تحقیر یک کسی، نابود کردن یه سری ارزشایی، خنده خوفناک. یه وقت هم یک طنز و خنده، یه پیامبر فرمودن طنز و خنده ایست که داری از فضیلت ها لذت میبری. لبخند به زیبایی هاست، نه لبخند به زشتی ها. این هم ما باید یاد بگیریم، چون من دیدم بعضی بچه ها دوستان میگن که آقا ما دستمون بسته است تو سینما و ادبیات. میگم چرا؟ میگه برای که رمان و سینما که ذاتش اومانیستیه فقط به درد غفلت میخوره، تکنیک و اینا، این که از نظر ابزار، از نظر محتوایم جاذبه سینما و هنر غربی تا در این جذابیت های بالاخره هم بصری و سمعی و هر شبت که شادی و این چیزاست دیگه. این هم که همش هر جا مخوی وارد چی دستپات میلرزه، اشتباه میکنه. یکی از کارهایی که باید حتما دانشکده های هنر ما اگه واقعا دانشکده بودن و خلاقیت داشتن، باید نظریه سازی، نظریه پردازی میکردن. حوزه ما به دانشگاه ما، همه دانشگاه سوره و حوزه و هنری و اینا همه مسئولی توی قضیه. که آقا همونطور که در قرآن و در روایات ماست که دو الگو برای لبخند و شادی است و دو الگو برای غم و گریه است، یه الگوی گریه و غم و یک الگوی شادی، هر دوش مزخرف شیطانیه. یک الگوی خنده و یک الگوی غم، هر دوش انسانی و الهیه. اصلا خداوند در قرآن یکی از نفرین هایی که در قرآن آمده خطاب به یه عده ای میفرماد چی؟ میفرماد فلیز حکو غلیلن ولیبکو کثیرن، اگه برعکس نخونده باشم، یا فلیبکو کثیرن ولیز حکو غلیلا، زیاد گریه کنند و کم بخندند. این به عنوان نفرین. بعضی فکر میکنن گریه اسلامی تر از خنده است، مسکه. اصلا اینطور نیست. گریه ضد اسلامی داریم، خنده اسلامی داریم. خنده ضد اسلامی داری، گریه اسلامی داری. این که دو تا ورژن از غم و شادی و دو تا ورژن از سبک زندگی معمول عقلایی به مخاطب معرفی کنی، هر کس مخاطبش رو مخیر کنه که آقا اگه میخوای سبک زندگی عقلانی شاد متعادل داشته باشی، باید قش کنی طرف سکولاریزم. اگر میخوای ارزشی باشی، باید راهب باشی، رهبانیت، روحانیت. این خلاف این الگو، الگوی هندیه، الگوی کلیسای کاتولیکه. این اتفاقا همون الگویی است که سکولاریسم میخواد. اونا میخوان بگن بشر رو مخیر کنن بین عقلانیت و شادی و اعتدال با چی؟ ایمان و تقوا و اینا. خب پیامبر خطاب به بشر در تاریخ، همه تاریخ فرمود در مذهب من رهبانیت نیست. معنویتی که من میخوام از نوع راهبان نیست که ترک دنیا میکنن. معنویتی که من میگم معنوی، تقوای فرار از زندگی نیست، تقوای در حاشیه نیست، تقوای در صحنه است. یعنی تو متن سیاست و اقتصاد و ازدواج و زندگی و لبخند و گریه و جنگ و صلح، در قلب همه این مسائل الگو و سبک زندگی اسلامی رو قرآن میفرماد به شما آمده پیامبر آموزش بده. و این خیلی نکته مهمی برادران و خواهران، البته کار پیچیده و سختی. طنزم اسلامی داریم و غیر اسلامی داریم. هنر داشته باش، طنز اسلامی بساز. طنز اسلامی طنزیه که غفلت رو پایین میاره، هوشیاری اخلاقی و وجدان اخلاقی رو بالا میبره. اصلا حتی تو روش ها، مثلا دوربین مخفی، این دوربین مخفیه که پخش میکنن، اگه دقت کنید دقیقاً دو جوره. یک جورش فقط میخواد یه عده رو بترسونن، مسخره کنن تا یک عده بخندن. معمولا هم زورکی میخنده، چون اصلا کسی که به ترسیدن یکی دیگه میخنده مریض دیگه. یعنی وقتی مثلا یک کسی میاد یه مرتبه پق میکنه میترسه. اون روز از تو اینترنت یک بچه ها یک چیز آوردن که یک خانمی رو تو خونه کسی میترسونه، این در میره جیغ میزنه همتون میدو و تو خونه میره تو کوچه تا میره زیر ماشین از ترس. خب یک دوربین مخفی داریم مخصوص احمقا و جنایتکارا، اینا که بیماری روانی دارن. مثلا یکی دیگر رو میترسونی یا دروغ میگی به یک کسی، مثلا یک کاری میکنی طرف کار اخلاقی بکنه بعد مسخرهش میکنی. یک دوربین مخفی هم داری که دقیقاً میتونه مردم رو هم بخندانه و هم به ضعف‌های خودشون واقفشون بکنه. از انیمیشن تا بازی، یک بازی دیدم داشتن بازی میکرد، نگود هنرش این بود، اون قهرمان پشت دستگاه باید بره همسایه آزاری کنه. اصلا دقیقاً اینا اسمش حالا بگم برید بخرید بازی کنین. این از توی خونه میره تو خونه همسایه، باید کاری کنه صاحب خونه نفهمه. مثلا صاحب خونه میره یه اتاق، این بیاد آشپزخونه‌شو به هم می‌ریزه، بعد تا صاحب خونه میاد از پنجره بره او اتاقشو خراب کنه. این یک بازی کامپیوتری. خب شما کاملا میتونید یک بازی کامپیوتری درست کنید که همینقدر هیجان و شادی در این حال تهش آموزش حرومزادگی نباشه. آموزش حرومزادگی. ببین آقا در رمانش هم هیچ کدوم از اینا ذات سکولار نداره. اگر قرار بود چیزی ذاتش سکولار باشه کل این دنیا بود. اصلا هبوط آدم و حوا به زمین سکولاریزاسیون حقیقت انسان و بشر بود. اگر اینا رو صرف طبیعت رو به مفهوم سکولاریسم بگیری، نه علم طبیعت سکولار است در اسلام، نه توجه به طبیعت سکولار است. اونه که سکولاریزه میکنه، غیر دینی میکنه، غفلت از حقیقت و مشرکان دیدن یا کافران دیدن طبیعت است. هنر سینما و هنر دینی اینه و علوم انسانی دینی، نگاه دینی به طبیعت را بدون جداسازیش از ماوراء الطبیعت را. یاد بده آقا آدم نرمال چیکار میکنه، آدم طبیعی تو زندگیش چیکار میکنه، آدم طبیعی هر کاری که میکنه باید همونا رو از زاویه ماوراء الطبیعی بهش بتونی تو سینمای اسلامی منتقل کنی. بازی، تفریح، بله. آقا پیغمبر خدا داره رد میده، بچه‌ها دارن کشتی میگیرن، نمیگه خب کشتی ذاتش دنیویه، اینا بکش این همه بازی کردین غفلت کردین بشینین بخوام یکم نصیحتتون بکنم. پیغمبر چیکار کرده؟ ای گفتی چیکار کرد؟ پاچه شلوارشو زد بالا گفت ما هم بازی، رفت کشتی گرفت، زد و خورد. بازی که تمام شد و همه تفریح کردن، بعد گفت حالا یه جمله بگم، فلانی قهرمان شد، بگم کی از تو هم قهرمان تره؟ گفتن کی؟ گفتن کسی که خودشو بزنه زمین، پشت نفس خودشو به خاک بماله. این جمله دیگه موند، هزار و چند صد سال این جمله موند تا به ما رسید. شما خیال میکنید اگه پیغمبر میگفت خب بازی و ورزش و تفریح رو بذار کنم بخوام موعظتون کنم، تفکیک سکولاریسم اصلا همینه، فکر میکنید این جمله میموند؟ باور کن اونایی که کشتی گرفته بودن همونجا میرفتن میگفتن ای بابا آمد بازی ما رو به هم زد، آمد موعظمون کرد باز. بعدم به ما نمیرسید این جمله. آمده میبینه دارن با اسب و شتر مسابقه سواری میدن، پیغمبر وارد بازی، بلکه میخواد دین رو وارد زندگی کنه، نه پشت دیوار زندگی. میگه آقا مسابقه و ورزش هم دو نوعه، غافلانه، هوشیارانه. آمیزش جنسی، دیگه ما از آمیزش جنسی زن و شوهر، زن و مرد چیزی مادی تر داریم؟ پیغمبر همونجا هم میگه آقا آمیزش جنسی مذکر و مؤنث هم دو نوعه، یک نوعش پاداش الهی داره. پیغمبر میگه وقتی غسل میکنن به تعداد قطرات آب و تعداد موهای سرشون پاداش پیش خدا دارن، یک نوعشو میگه عذاب جهنمه. همه چیز رو اسلام آمده تقسیم بر دو کرده، هیچ عرصه‌ای رو به کفار نسپرده، هیچ عرصه‌ای رو، یک عرصه بگید که به کفار سپرده. چطور عرصه سینما و هنر رو بگید آقا مال اونای ما مستاجریم اونا مالکن؟ مطابق قدرت روحی، تعذیب نفس و قدرت تکنیکی و سواد هنری و حمایت و سازماندهی، این سه تا وقتی دست به دست هم بده مطمئن باشید. گفتند جمال و زیبایی پرده حریری است که خداوند رو کمال کشیده. هر جا که جمال حقیقی است حتما کمال حقیقی است. کمال جمال یعنی زیبایی، یعنی جاذبه ای که خدا بین انسان و هستی قرار داده، که شما از هر چیزی خوشت نیاد، از هر چیزی بدت نیاد، مگر وقتی که مریض میشی. آخرین جمله، همینطور که بدن وقتی سالمه غذای مفید رو که میخوره خوشمزه، لذت میبره، سنگ و خاک و زباله که بخوره بالا میاره، بدن پس میزنه. این فطرت الهی بدنه. خب روح هم همینطوره، بلکه دقیق تره. روحی که خدا به انسان تحویل داده به تمام این 7 میلیارد بشر از آمریکا تا ژاپن، این روح الهیه، فطرت اللهه. این روح وقتی سالمه خوراک اخلاقی هنری سالم بهش میدی لذت میبره. وقتی که با خوراک آلوده مریضش کردن، منجلاب به خوردش دادن تا این تعادلش رو از دست داده، بعد دیگه کم کم میبینی از لجن، از چیزای بد خوشش، مثل معتاده. معتاد چجوریه که هروئین و اینا رو لذت میبره، با اینکه میفهمه داره نابود میشه. دیگه آدمی که مریض شد از غذای خوشمزه خوشش نمیاد، مزه ها عوض میشه. آدمی وقتی یک جامعه روحش بیمار شد، آلوده شد از طریق سینمای فاسد، هنر فاسد، روح مثل جسم کم کم دیگه نمیتونه ذائقه روحانی و عقلانیش، نمیتونه خوب و بد، درست و نادرست، حق و باطل رو تشخیص بده. از یک چیز زشت میبینی لذت میبره، او رو زیبا میبینه، یک چیز زیبا رو زشت میبینه. یک جوان آلمانی که مسلمان شده بود چند سال پیش داشت میامد، گفت دارم میام کشور اسلامی، حالا ایران اینجاها زندگی کنم، یک جمله خیلی زیبایی گفت. گفت که من توی این محیطی که دارم زندگی میکنم کم کم احساس میکنم ترازوی، یه ترازوی تو من بود، او ترازو دیگه درست کار نمیکنه، دیگه دارن مثلا همجنس بازی رو به جای ازدواج شرعی، او میشه ارزش، میشه غیر ارزش، جا به جا داره میشه این مفاهیم. یک کار خوب میخوای بکنی مسخرت میکنن همه، کار بد تشویق میشه. ایشون میگفت دیدم ترازوی من داره خراب میشه، میخوام برم توی جامعه اسلامی دینی زندگی کنم که این ترازو برگرده سر جاش. بنابراین اگه توی یک جمله عرضم و خلاصه بکنم، وظیفه اصلی شما برادران و خواهران اگه گفتید چیه؟ درست کردن ترازوها، ترازوی وجدان و ذوق هنری مردم، ترازوی زیبایی شناسی، و اینکه اینقدر قوی و قشنگ کار کنید که بتونه مخاطب شما از فضیلت و حقیقت و عدالت لذت ببره، از قطب مخالف اینا رنج ببره، که حتی اگه مجانی هم بهش بدن دیگه نره. اونا ذائقه ها رو خراب کردن، شما باید دوباره اصلاحش کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.